ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و در یک شنبه شب ایران با ما همراهید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، در سوم خرداد ماه ایران همراه شما هم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا با برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم. حسن جعفری در استودیوست.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و معاونش عباس عراقچی صبح امروز با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای با نمایندگان مجلس گفتگو کردند. در مورد جلسه غیرعلنی مجلس امروز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش‌ها از یمن، حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای بار دیگر از روز شنبه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها را در مناطقی از شمال پایتخت بمباران کردند. همزمان در جنوب یمن نیز درگیری بین شیعیان حوثی و مخالفانشان در چندین منطقه شدت یافته است. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران نسبت به تهدیدات تازه هشدار داد و خواستار تقویت مالی ارتش شد. سرتیب پوردستان که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود خطاب به نمایندگان گفت:
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی‌های مرزهای ما هستند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین به شرایط سال گذشته اشاره کرد و گفت در آن زمان تروریست ها که تا جلولا و سعدیه جلو آمده بودند قصد داشتند در گام بعدی به خانقین و داخل ایران بیایند. سرتیب پوردستان با تاکید بر اینکه امروز نبرد نیروهای زمینی است، خواستار افزایش بودجه نیروهای زمینی ارتش و سپاه شد. ژنرال جان کمپل فرمانده ناتو در افغانستان میگوید گروه حکومت اسلامی در حال سربازگیری در این کشور است. ژنرال کمپل امروز در کابل به خبرنگاران گفت بسیاری از کسانی که در حال حاضر در افغانستان خود را وابسته به داعش معرفی میکنند در واقع اعضای سابق طالبان هستند که با تغییر موضع قصد دارند توجه و منابع مالی کسب کنند. گروه حکومت اسلامی حضور در افغانستان را تاکنون تایید نکرده است، اما نگرانی از تاخت و تاز این گروه به ویژه از چند ماه پیش بدین سو که نظامیان ناتو از افغانستان خارج شدند بالا گرفته است. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد عامل حمله انتحاری به مسجد شیعیان در شرق این کشور را شناسایی کرده است. سخنگوی وزارت کشور عربستان امروز گفت که مهاجم انتحاری شهروندی سعودی به نام صالح بن عبدالرحمن بوده و به دلیل عضویت در گروهی مرتبط با داعش از مدت‌ها پیش تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشته است. انفجار انتحاری در جریان نماز جمعه‌ای که در مسجد شیعیان در شرق عربستان روی داد 21 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. استان نجد گروه مرتبط با داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و به گفته مقام‌های سعودی در 2 روز گذشته 26 تن در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. در آستانه نشست کشورهای صادرکننده نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران احتمال کاهش سقف تولید اوپک را بعید دانست. آقای زنگنه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که در اوپک هیچ تصمیمی بدون اجماع کل اعضا به تصویب نهایی نمی‌رسد و از این رو با شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد که سقف تولید اوپک تغییر کند. در اجلاس قبلی اوپک به رغم خواست ایران، سقف تولید اوپک کاهش یافت و به باور کارشناسان سقف فعلی در نشست آتی اوپک نیز حفظ خواهد شد. نشست آتی کشورهای صادرکننده نفت قرار است 16 خرداد ماه در وین برگزار شود. در 70th سالگرد جدایی دو کره، گروهی 30 نفره از زنان صلح طلب دنیا امروز با سفر اتوبوسی از کره شمالی به کره جنوبی خواستار صلح و آشتی بین دو کشور شدند. اعضای این گروه که فعالان سرشناسی از 15 کشور مختلف از جمله دو برنده صلح نوبل هستند، قصد داشتند در منطقه غیر نظامی بین دو کشور راهپیمایی کنند، اما موفق به دریافت مجوز نشدند. سفر این فعالان زن با این انتقاد روبرو شده بود که با اقدام خود نقض گسترده حقوق بشر در کره شمالی را تحت شعاع قرار می‌دهند، اما آنها در پاسخ گفتند زمانی می‌توان به حقوق بشر رسید که شرایطی عادی برقرار شود و کشوری از حالت جنگ خارج شود.
خیلی ممنونم از تو حسن جعفری، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شانگهی ماست. یک بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده، امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید. وزیر امور خارجه ایران همراه با معاونش به مجلس رفت.
مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان زیر بار بازرسی هایی که حریم امنیتی کشور ما را هدف قرار بده نخواهد رفت.
سفر هیئتی از طالبان به ایران، خبری که هنوز مقام‌های رسمی ایران تایید نکردند.
قابل تعجب نیست که چرا جمهوری اسلامی طالبان رو دعوت کردند. طالبان در بخش سیستان، استان سیستان و بلوچستان، حتی در مشهد و تهران هم حضور داشتند.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو و با خبرهای مربوط به منطقه شروع میکنیم که در اخبار دقایقی پیش هم شنیدید. بنابر گزارش ها از یمن، حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای یک بار دیگه از روز شنبه آغاز شده. خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها را در مناطقی از شمال پایتخت بمباران کردند. همزمان در جنوب یمن درگیری بین شیعیان حوثی و مخالفانشون در چند منطقه شدت گرفته. خبرگزاری فرانسه شمار قربانیان خشونت‌های 24 ساعت اخیر رو ده‌ها کشته تکرار کرده. همراه بشیم با ایلیا جزایری همکارم در منطقه که روی خط تلفن ماست و آخرین اخبار رو بشنویم. از درگیری‌های مرزی بین عربستان و حوثی‌های یمن برای ما بگو. این درگیری‌ها دوباره افزایش پیدا کرده اونطور که خبرها حاکی از این درگیری‌ها هست ایلیا؟
درسته، درگیری های مرزی میان عربستان سعودی و حوثی ها شدت پیدا کرده، اون هم همراستا و همزمان با افزایش حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی ها در مناطق مختلف از جمله عدن، صنعا و همچنین استان شمالی عدن که در اوکپایگاه اصلی حوثی ها است، استان سعده، چرا که نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور یمن خودشون رو به آستانه استان سعده رسوندن و بعضی از مناطق این استان در تیررس اونهاست. اینطور که گزارش ها حکایت میکنه و همچنین شاهدان عینی میگن، گذرگاه حرز، بزرگترین گذرگاه مرزی میان عربستان سعودی و یمن که از اون کالا رد میشد و همچنین محل اصلی عبور و مرور مسافران بود، منهدم شده در پی درگیری های مرزی میان دو طرف. در این درگیری ها هم عربستان سعودی و هم حوثی ها از توپخانه سنگین استفاده کردند. این درگیری ها مردم و ساکنان بعضی از مناطق حاشیه‌ای رو مجبور کرده که خانه ها و کاشانه های خودشون رو ترک کنن، از دو طرف، هم از طرف عربستان سعودی هم از طرف یمن.
خب برگردیم به منطقه در واقع نزدیکتر به ایران، در غرب ایران، در عراق. همچنان در رمادی درگیری ها ادامه داره و خلافت اسلامی بخش عراقی گذرگاه الولید رو گرفته. از آخرین خبرهای رمادی برای ما بگو ایلیا.
این پیشروی گروه خلافت اسلامی قابل پیش بینی بود، چرا که دو روز پیش تقریبا بخش سوری گذرگاه الولید به تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اومده بود، اما همزمان درگیری های شدید میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در استان الانبار در اطراف رمادی در جریان هست. شبه نظامیان تلاش کردن به پایگاه نظامی الحبانی که در اون نیروهای عراقی متشکل از ارتش، شبه نظامیان شیعه و نیروهای عشایر سنی مستقر هستن رو مورد حمله قرار بدن، اما این حمله دفع شد توسط نیروهای عراقی. به علاوه این، به منطقه الخالدیه در استان رمادی نیروی کمکی و مهمات نظامی رسید. اینطور که منابع عشیره میگن در شهر خالدیه نیروهای عشایر دارن مقابله میکنن با شبه نظام گروه خلافت اسلامی و یکی از تحولات مهم هم حمله شبه نظام خلافت اسلامی با 8 خودروی بمب گذاری شده به پایگاه نظامی عین الاسد است که نیروهای آمریکایی در اون حضور دارند، که البته این حمله هم گویا خساراتی در پی نداشته.
همونطور که در عراق شهر رمادی در چند روز گذشته مدام اسمش تکرار میشه، در سوریه هم شهر پالمیرا در صدر خبرها هست. همچنان البته خبرها حاکی از کشته شدگان شهروندان کشته شده این شهر هست که گویا آمارش رو به افزایش هست.
این شهر پالمیرا دو تا نگران داره جامعه جهانی، هم در مورد مردمش که در اون ساکن هستن که ممکن هست مورد تعرض نشه به نظام گروه خلافت اسلامی قرار بگیرن، هم خود شهر و آثار باستانی و تاریخیش. اما تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده 400 نفر از مردم شهر توسط شبه نظامیان خلافت اسلامی در دو روز گذشته اعدام شدند. این آمار متفاوت هست با آماری که دیدبان حقوق بشر سوریه داده و گفته 90 تن از مردم شهر در حقیقت از خانواده‌های سربازهای سوری که با شبه نظام خلافت اسلامی در روزهای گذشته می‌جنگیدند اعدام شدند.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزایری، همکارم در منطقه با ما بود. آخرین اخبار مربوط به پیشروی‌های خلافت اسلامی در منطقه رو شنیدید، همینطور درگیری‌های عربستان و حوثی‌های یمن. در سایت ما جزئیات رو در همین زمینه میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
این صدا صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. در ادامه درگیری‌ها در ایران بر سر چگونگی ادامه مذاکرات هسته‌ای، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و معاون او عباس عراقچی روز یک شنبه برای حضور در یک جلسه غیرعلنی به مجلس رفتند. جزئیاتی از این نشست غیرعلنی منتشر نشده، اما بعضی از نماینده‌های مجلس به رسانه‌ها توضیحاتی رو دادند. از جواد کوروشی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری مجلس، آقایان ظریف و عراقچی در دیدار با نمایندگان مجلس در روز یکشنبه گزارشی از روند مذاکرات هسته‌ای به نمایندگان ارائه کردند. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس به شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمع‌بندی مجلس از نشست غیرعلنی روز یکشنبه گفت:
جمع‌بندی که جناب آقای دکتر لاریجانی داشتند این شد که ما مصممیم وظیفه خودمون رو در مورد این توافق طبق قانون اساسی انجام بدیم.
و محمد دهخان دیگر نماینده مجلس هم به شبکه خبر گفت که نمایندگان چه دغدغه‌هایی را به گوش وزیر خارجه و معاونش رساندند.
بحث پروتکل الحاقی هستش که قطعاً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه.
نوذر شفیعی دیگر نماینده مجلس هم بدون استفاده از واژه فارسی اجازه بازدید از تأسیسات نظامی به شبکه خبر جمهوری اسلامی به واژه اکسس در تفاهم‌نامه لوزان اشاره کرد و گفت بازدید مدیریت شده از تأسیسات نظامی باید مشخص شود.
یه بحثی هم در رابطه با دسترسی‌ها که حالا در متن اون بیانیه لوزان اومده که به عنوان حالا اکسس یا دسترسی بهش اشاره شده، این هم همینطور در دستور کار اوناست که اصرار بر این دارن. البته خب ما بیان کردیم، یعنی تیم مذاکره کننده بیان کرده که این دسترسی‌ها مدیریت شده خواهد بود، ولی این دسترسی مدیریت شده یه بحث کلانیه و کلیست، بایستی که شفاف بشه و روشن بشه.
پس از قبول لزوم امضای پروتکل الحاقی به عنوان موردی از تفاهم‌نامه لوزان، ظاهراً مخالفین مذاکرات هسته‌ای اکنون از پیامدهای قبول این مورد از تفاهم‌نامه نگران شدند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه گفت بازرسی از تأسیسات نظامی جزء پروتکل الحاقی است، اما ایران آن را قبول ندارد.
جزء توافقایی است که تیم مذاکره کننده انجام دادن که پروتکل بخشی از اونه، چون در درون پروتکلی که آنها میخواهند بازدید سرزده از مراکز حساس ما هم وجود دارد که بخش نظامی که از اوناست، اونو ما قبول نداریم.
بنابراین و به گفته آقای بروجردی باید حتی اگر پروتکل به تصویب مجلس هم برسد در این مورد استثناء قائل شود. عباس علی منصوری آرانی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی میگوید:
هم بحث بازرسی هم نیست، بحث اینه که جو روانی که اونها القا میکنن، همین که ورودشون یا این که اصلا اعلامش، این خود این بالاتر از خود بازرسی هستش. اگه قرار بشه حس اونها بشکنه از لحاظ روان دچار مشکلاتی میشن، به این خط قرمز ماست و به هیچ وجه این اتفاق نباید بیفته.
در حالی که ابراهیم کارخانه‌ای دیگر نماینده مجلس در همین برنامه میگوید حفظ عزت ملی مهم است
و مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان زیر بار بازرسی هایی که حریم امنیتی و دفاعی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشور ما را هدف قرار بده نخواهد رفت.
بنابراین آنچه مسلم است این است که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی امضای پروتکل الحاقی به عنوان بخشی از تفاهم‌نامه لوزان را پذیرفته است و بازدید از تأسیسات نظامی بخشی از این پروتکل است و به همین دلیل در هفته‌های گذشته بارها هم آقای ظریف و علی اکبر صالحی و هم عباس عراقچی روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس بر قبول بازدید مدیریت شده از تأسیسات نظامی تأکید کردند. سخنرانی آقای خامنه‌ای در چهارشنبه گذشته ظاهراً مخالفین با مذاکرات هسته‌ای را جریتر کرده است.
اجازه نمی‌دیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. من اجازه نمی‌دم بیگانگان بیان با دانشمندان ما بخوان بنشینن حرف بزنن.
مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای توجیه سیاست خود طرف‌های مذاکره را به دبه درآوردن محکوم می‌کنند، در حالی که به باور بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش،
قابل تصور نیست که آقای خامنه‌ای از پروتکل الحاقی خبر نداشته باشد تا کنون و در لوزان عملاً با پیوستن به پروتکل الحاقی توافق بکنند. یعنی این حالت مثل دبه درآوردن الان، یعنی نمیشه تصور کرد که آقای خامنه‌ای ازش خبر نداشت. اگر به طور جدی با پیوستن به پروتکل الحاقی که از جمله در شرایط مخصوصی اجازه بازدید از مراکزی ورای مراکز هسته‌ای ایران و میده مثل مراکز نظامی، یعنی که توافق به هم میخوره. فزون بر این، آژانس سالهاست از ایران درخواست پیوستن با پروتکل الحاقی رو کرده و میدانیم که آژانس پرونده ایران رو به شورای امنیت فرستاده و برای که از شورای امنیت برگرده ضرورت داره که آژانس موافقت بکنه. ایلحاظ بدون پروتکل الحاقی کاری نمیشه پیش ببریم.
پیش از سیاستمداران، فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی اعلام کردند بازدید از تأسیسات نظامی را تحت هیچ شرایطی نخواهند پذیرفت. آخرین مورد از این مخالفت روز جمعه توسط فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام شد. امیرعلی حاجی‌زاده در دیدار با وابستگان نظامی خارجی مقیم ایران درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی کشور را با درخواست جاسوسی رسمی یکسان خواند و گفت پاسخ آن سربه داغ است.
جواد کوروشی گزارش می‌داد در مورد اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی امروز در یک جلسه غیرعلنی به نماینده‌های مجلس درباره مذاکرات با گروه 5+1 توضیح دادند.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای آمریکایی از
ایران برای ما خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
با کنش ها به خبر سفر هیئتی از طالبان به ایران همچنان ادامه داره. از جانب ایران هنوز کسی رسما انجام این سفر رو تایید نکرده، اما بعد از اذعان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به انجام این سفر، حالا محورهای این مذاکرات هم از جانب منبعی نزدیک به این گروه اعلام شده. از مهرداد میردامادی میشنویم.
سفر هیئتی از طالبان به ایران که خبر آن را هفته گذشته خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، به اندازه کافی عجیب و دور از انتظار بود که موج اظهار نظرها درباره آن همچنان ادامه داشته باشد. مرضیه افخم، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران، با این اظهارات از ماجرا اظهار بی اطلاعی کرد.
من دم خبرها دیدم و حالا فکر میکنم بایستی مقداری پیگیری بشه تا منابع که خبر رو منتشر کردن ببینیم با چه اطلاعاتی و با چه مسئولیت این کار رو انجام دادن. ما در جریان انجام این خبر نیستیم.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم سه‌شنبه گذشته در واکنش به خبر دیدار مقام‌های ایرانی با هیئت طالبان گفت که به عقل جور در نمی آید که بخواهیم با طالبان جلسه ای داشته باشیم. با این همه طالبان خود این سفر را تایید و یک سخنگوی سابق وزارت خارجه افغانستان در زمان حکومت طالبان در گفتگو با روزنامه شرق روز یکشنبه به موضوعات مطرح شده در این گفتگوها هم اشاره کرد. به گفته وحید مژده، مذاکرات صلح طالبان با دولت افغانستان، موضوع مهاجران افغان در ایران و اعزام آنها به سوریه و اکنون به یمن از جمله موضوعات گفتگوی دو طرف بوده است. عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، در نمای کلی از منطقه وقوع مذاکراتی از این دست بین گروه‌هایی در ایران و طالبان را بدیهی می‌داند.
در حالی که خود دولت‌های غربی از طریق کشورهایی مثل قطر با طالبان تعامل می‌کنند، همسایه ایران یعنی پاکستان حتی حاضر به طالبان گذرنامه و پاسپورت بده که اونها سفر کنند و از این طریق اهمال نفوذ بکنند در منطقه. به هر حال جمهوری اسلامی همواره معتقده که دشمنان اونها از همه اهرم‌های موجود استفاده می‌کنند و جمهوری اسلامی نمی‌تونه خودشو اسیر گذشته بکنه. به همین دلیل واقعیت اینه که جمهوری اسلامی حاضر این برگه ها رو به عنوان دفاع از منافع ملی و اعمال نفوذ در منطقه استفاده کنه. در نتیجه برای من هیچ گونه قابل تعجب نیست که چرا جمهوری اسلامی طالبان رو دعوت کردند و این در گذشته هم طالبان در بخش سیستان، استان سیستان و بلوچستان، در حتی در مشهد و تهران هم حضور داشتند.
وحید مژده در مصاحبه با روزنامه شرق محور دیگر گفتگوهای دو طرف را نیروهای موسوم به حکومت اسلامی یا داعش دانسته و میگوید که مقامهای جمهوری اسلامی نگران حضور داعش در مرزهای شرقی خود هستند و طالبان هم نگران قدرت گرفتن این گروه در افغانستان. عبدالستار دوشوکی اما مسئله داعش را موضوع مهمی در مذاکرات طالبان و مقامهایی در ایران نمی‌داند.
در تحلیل نهایی اگرچه داعش در مقایسه با القاعده یا طالبان گروه‌های بسیار خشنتری هستند، ولی از نظر مذهبی خب همه اینها با جمهوری اسلامی در تضاد هستند و من فکر نمی‌کنم داعش اصلی ترین علت دعوت طالبان به تهران بوده. به هر حال اگر گروه داعش هم حضور نداشت در عراق و سوریه، جمهوری اسلامی وقتی میدید که کشورهای مختلف منطقه از جمله خود افغانستان، پاکستان، قطر، امارات و بقیه از مهره طالبان برای اعمال سیاست‌های خودشون در منطقه استفاده می‌کنند، چرا جمهوری اسلامی استفاده نکنه؟
نوذر شفیعی نماینده ممسنی در مجلس در این مورد به سایت خبری تابناک گفته که طالبان گروهی مرکب است و حتی بعضی از نیروهای آن به گفته وی جهادی صادق هستند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طیب آقا که گفته می شود رهبری هیئت طالبان به ایران را بر عهده داشته، در زمره این افراد محسوب می کند. صرف نظر از اینکه در سفر هیئت طالبان به ایران چه مقام‌هایی طرف مذاکره با آنها بودند، اعلام بیخبری وزارت خارجه و دولت حسن روحانی نگرانی از وجود نیروهای موازی و خارج از نظارت در سیاست خارجی ایران را بیش از پیش تقویت می‌کند.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800. منتظر گرفتن اسمس های شما هستیم. معاون وزیر خارجه روسیه گفته متن کنوانسیون حقوقی دریای خزر ممکنه تا اجلاس آتی سران کشورهای این حوزه نهایی بشه. تدوین کنوانسیون جدید بعد از فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای مستقل در کنارهای خزر آغاز شده، اما با گذشت بیش از 20 سال وضعیت حقوقی این دریا همچنان نامشخصه. آنا رایسکایا.
گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، که در روزهای گذشته در نشست سفرای روس در کشورهای ساحلی خزر در استرخان شرکت کرد، به روزنامه محلی ولگا گفت که تکمیل روند چندین ساله تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر در اولویت قرار دارد و پنج کشور تلاش خواهند کرد تا اجلاس آتی سران این سند را نهایی کنند. او تشریح کرد که کشورهای این حوزه بر این موضع‌اند که هیچ یک از آنها نباید نظر خود را بر دیگری تحمیل کند، بلکه کار تنها زمانی به پایان خواهد رسید که درباره تمام بخش‌های این سند اتفاق نظر وجود داشته باشد. کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، همچنین به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
Желание наконец продвинуться вперед в международно-правовом оформлении и завершить работу над конвенцией.
تمایل بسیاری به هماهنگی وضعیت حقوقی و تکمیل کنوانسیون دریای خزر وجود دارد.
تدوین این سند نتیجه سالها کوشش است و تا کنون عمده راه را طی کرده ایم. در اجلاس پیشین سران کشورهای این حوزه اصول این کنوانسیون تصویب شد و حداکثر تا اجلاس آتی در قزاقستان سعی می‌کنیم که این کار را به پایان برسانیم.
در چند سال گذشته مقام های 5 کشور ساحلی خزر از حل 70% موارد اختلافی خبر دادند. گروه کاری برای تدوین کنوانسیون حقوقی این دریا تاکنون 39 جلسه داشت که آخرین آن در اسفند ماه گذشته در باکو برگزار شد و در پیان ابراهیم رحیمپور معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که پیشرفت قابل توجه در هماهنگی مواضع طرفین حاصل شده. این در حالی است که روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تاکید میکنند که خزر دریاست و بستران باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود. اما ایران همواره بر آن بوده که خزر دریاچه است که باید به 5 قسمت مساوی تقسیم شود. 10 سال پیش روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان توافقنامه امضا کرد که بر اساس آن این سه کشور بیش از 60% بستر خزر را بین خود تقسیم کردند. ایران و ترکمنستان این تقسیم بندی را به رسمیت نمی شناسند. ولادیمیر سویتلوف، کارشناس انستیتوی کشورهای مشترک المنافع در مسکو، بر این باور است که پافشاری 5 کشور بر موضع خود همچنان مانع حل مسائل حقوقی خزر خواهد بود.
روسیه بر آن است که پهنه آبی دریای خزر نباید تقسیم شود و بحث تنها بر سر تقسیم بستر و زیر بستر است. اما روشی که پیشنهاد می کند برای ترکمنستان و به ویژه ایران قابل قبول نیست. مشخصا توافق تنها زمانی حاصل خواهد شد که ایران از موضع خود عقب نشینی کند. به نظرم تنها دلیلی که میتواند باعث چنین تحولی شود این تهدید است که اختلافها بر سر میادین نفتی به بروز مناقشات منطقه‌ای بیانجامد. اینکه آیا 5 کشور بپذیرند صلح بد بهتر از وضعیت آتش زیر هیزم است جای سؤال دارد. شخصا معتقدم که با مناقشه ارضی عملا لاینحل سر و کار داریم.
در طول دو دهه گذشته توافقهای در مسائل زیست محیطی، شیلات و کشتیرانی بین کشورهای ساحلی به دست آمده. اما تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مسئله است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی از 24 سال پیش حل نشده باقی مانده. در پاییز گذشته در چهارمین نشست رهبران کشورهای ساحلی در استراخان روسیه طرفین با صدور بیانیه درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل به توافق رسیدند. پنجمین اجلاس سران کشورهای این حوزه قرار است سال 2016 در قزاقستان برگزار شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران بامداد یکشنبه با 16 بازیکن برای برگزاری دو مسابقه اول خود در لیگ جهانی 2015 مقابل آمریکا راهی لس آنجلس شد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران دیشب در آخرین بازی دستگرمی در اردوی تدارکاتی خود در شهر پراگ تیم ملی جمهوری چک را شکست دادند. تیم والیبال ایران بامداد امروز از پراگ راهی مونیخ شد و از آنجا به سوی لس آنجلس پرواز کرد. ایران در گروه دوم لیگ جهانی با 3 تیم قدر والیبال جهان، آمریکا، لهستان و روسیه هم گروه است و طبق برنامه طی روزهای یکشنبه 10 و دوشنبه 11 خرداد ماه در لس آنجلس با تیم ملی آمریکا دیدار خواهد کرد. از شهر اهواز خبر می‌رسد اعضای هیئت مدیره باشگاه فولاد خوزستان دست جمعی استعفا دادند. یکی از اعضای هیئت مدیره در گفتگو با سایت ورزش 3 دلیل استعفای دست جمعی هیئت مدیره را مشکلات مالی و نبود پول در حساب باشگاه عنوان کرده. تیم فوتبال فولاد خوزستان طی چند سال اخیر یکی از تیم‌های موفق در لیگ برتر ایران بوده که در زمینه توجه به فوتبال پایه با ایجاد آکادمی فوتبال کارنامه‌ای قابل اعتنا دارد. فصل جاری فوتبال باشگاهی در لالیگای اسپانیا، بوندسلیگای آلمان و لوشامپیونه فرانسه دیشب به پایان رسید و تیم‌های بارسلونا، بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن که قهرمانی خود را از پیش قطعی کرده بودند دیشب با برگزاری آخرین بازی فصل در ورزشگاه خانگیشان جشن قهرمانی به پا کردند. ژاوی هرناندز کاپیتان بارسا هم دیشب در ورزشگاه نیوکام دور افتخار زد و بعد از 17 سال بازی در این تیم و کسب 23 جام قهرمانی جور و واجور از آبی اناری پوشان جدا شد. همچنین کریس رونالدو مهاجم رئال مادرید که تیمش دوم شد با به ثمر رساندن 48 گل در این فصل بالاتر از لیونل مسی ایستاد و کفش طلای بهترین گلزن را تصاحب کرد. و فصل جاری لیگ برتر فوتبال انگلیس هم امشب با برگزاری بازی‌های هفته 38 به ایستگاه آخر می‌رسد. چلسی پیش از این عنوان قهرمانیش را قطعی کرده و منچستر سیتی، آرسنال و منچستر یونایتد هم دوم تا چهارم شدند و بازی‌های امشب تأثیری در سرنوشتشان نخواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید، همچنان ادامه داره. ما تا 15 دقیقه آینده با شما خواهیم بود و اگر همراه ما باشید میتونید برنامه صدای دیگر رو بعد از خبرهایی که مینا بهارمس برای شما میخونه بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا عقب نشینی ارتش عراق را در مقابل گروه حکومت اسلامی یا داعش در رمادی نشانه بی‌میلی آن برای جنگ دانست. وزیر دفاع آمریکا به شبکه خبری CNN گفت شمار نیروهای عراقی در رمادی بسیار بیشتر از تعداد گروه داعش بود، اما عقب نشینی آنها نشان می‌دهد که تمایلی برای جنگیدن ندارند. اشتون کارتر افزود که آمریکا می‌تواند با در اختیار گذاشتن سلاح، حملات هوایی و آموزش به ارتش عراق در جنگ با گروه‌های جهادی کمک کند، اما این نیروهای عراقی هستند که باید اراده خود را برای جنگیدن برای کشورشان نشان دهند. شهر رمادی مرکز استان سنی نشین انبار در غرب عراق هفته پیش به دست گروه حکومت اسلامی افتاد. میان اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کارگران کردستان ترکیه PKK درگیری رخ داده است. حزب دموکرات در بیانیه‌ای که در وبسایت آن انتشار یافته گفته است که اعضای PKK صبح یکشنبه به پیشمرگه‌های این حزب حمله کردند. در این بیانیه به محل درگیری اشاره نشده، اما وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران به نقل از یکی از مسئولان نظامی این حزب از کشته شدن دو تن از اعضایش خبر داده است. محمد صالح قادری عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات هم به این وبسایت گفته است که در حمله PKK تعداد از افراد دو طرف کشته و زخمی شدند. این وبسایت همچنین میگوید سپاه پاسداران از صبح یکشنبه اعضای خود را به منطقه کیلشین در نزدیکی اشنویه اعزام کرده است. برخی گزارش ها هاکیست که درگیری میان حزب دموکرات و PKK در منطقه کوهستانی قندیل در داخل خاک عراق در نزدیکی مرز ایران رخ داده. این منطقه زیر کنترل PKK است. رسانه‌های آمریکا از کشته شدن جان نش، ریاضیدان آمریکایی برنده جایزه نوبل و همسرش در حادثه رانندگی در روز جمعه خبر دادند. به گزارش تلویزیون ABC، این زوج در نیوجرسی سوار بر تاکسی بودند که راننده هنگام سبقت کنترلش را از دست داده و به نرده‌های کنار بزرگ راه خورده است. جان نش، استاد دانشگاه پرینستون آمریکا، همراه دو نظریه پرداز دیگر در سال 1994 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. او و همسرش 86 و 82 ساله بودند. فیلم معروف ذهن زیبا که برنده جایزه اسکار شد بر اساس مبارزه طولانی جان نش با بیماری اسکیزوفرنی ساخته شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و معاونش عباس عراقچی صبح یکشنبه با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای با نمایندگان مجلس گفتگو کردند. در این جلسه دو ساعته پس از گزارش محمد جواد ظریف و عباس عراقچی، 4 تن از نمایندگان سوالات خود را مطرح کردند.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شنبه‌ای ماست که همچنان ادامه داره تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. میتونید همراه بشید با رویا کریمی مجد در برنامه هفتگی او صدای دیگر. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. تا این بار برنامه را از یکی از شهرهای کوچک جمهوری چک خواهم. اینجا یکی از استادیوم‌های کوچک جمهوری چک است که میزبان بازیکنان تیم ملی والیبال ایران هست در مسابقه تدارکاتی مقابل تیم ملی چک. ایران قرار هست خودش رو برای شرکت در مسابقات جام جهانی والیبال در آمریکا آماده بکنه. اما در این استادیوم کوچک تعداد زیادی زنان ایرانی هم حضور پیدا کردن و در حال فریاد زدن و تشویق تیم ملی ایران هستن. صدای اونها رو با هم بشنویم. اونطوری که من الان دارم تجربه میکنم کاملا متفاوت با تجربه زنان ایرانی هست. اونها اجازه حضور در ورزشگاه ها رو در ایران ندارن، اما اینجا زنان ایرانی با حجاب یا بی حجاب در کنار هم دیگه دارن شعار ایران ایران سر میدن. همراه میشم با یکی از زنانی که به شهر کوچک پژوهر اومده برای تشویق تیم ملی والیبال ایران. برای ما از حال و هوا و فضای حاکم بر اینجا میگی.
خب الان که میبینم بیشتر جماعت تماشاچی چک هستن. تقریبا میشه گفت یه گوله هستش، گوله کوچیک هستش که ایرانیان یک طرف استادیوم هستش و انقدر ایرانی ها دارن سر صدا میکنن. جامعه چکی هم که خیلی جامعه محجوبیه در این چیزا خیلی با ما فرق میکنه. یک تضاد خیلی بانمکی من داشتم میدیدم اصلا این اول که ما با جماعت کم و مختصرمون داریم چه شروکاری های اونجا میکنیم، چکی ها چقدر محجوب نشسته رو دارن نگاه میکنن.
اون چیزی که من الان دارم میبینم این هستش که عمدتا تعداد زنان در ورزشگاه خیلی بیشتر از تعداد مردان هست و حتی تعداد زنان ایرانی که اینجا حضور پیدا کردن هم بیشتر از تعداد مردان هست. فکر میکنی آیا زنان خارج از ایران و زنان چکی هستن که به والیبال علاقه‌مندن یا عامل دیگه باعث شده که زنان بیشتری بیان به ورزشگاه؟
خودم به عنوان زن به خاطر این اومدم که همین که با دوستانم ایرانی هستم میتونم یک تجربه خاصی داشته باشم که اون تشویق کردن تیمم، ولی به خاطر تشویق کردن و یک تجربه خوب و در کنار هم بودن برای من.
حتما میدونی که زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه ها رو ندارن و همین الان هم کارزارهایی برای گرفتن اجازه ورود زنان ایرانی به ورزشگاه های والیبال وجود داره، چیزی که تا پیش از این ممکن بود اما چند سالی هستش که در ایران ممنوع شده. واقعا به نظر تو چرا زنان ایرانی نمیتونن تجربه حضور در چنین فضایی رو داشته باشن؟ الان چه خطری داره تو رو تهدید میکنه؟ چه فکر میکنی اگر توی ایران هم بودی ممکن بود که این خطر مانع اومدن تو به ورزشگاه بشه و مسئولان رو بر اون بداره که اصلا ورود تو رو به ورزشگاه ممنوع کنن؟
دو تا چیز وجود داره، دو مسئله وجود داره. یکیش ممنوعیتی که دولت حاکم به وجود میاره، یکی ممنوعیتی که بدون حضور حاکم جامعه خودش داره برای زن به وجود میاره. من به عنوان زن حتی اینجا دارم یکم این تجربه رو خودم به شخصه میکنم. وقتی از کنار مرد ایرانی رد میشن، حالا کسی که غریبه تره با من ناخودآگاه فکر میکنم که این مرد ایرانی چجوری به پوشش من نگاه میکنه. یعنی من عدم امنیت از طرف مردهای جامعه هم برای من در من نهادینه شده. خب این یک مشکل اساسیه که من الان نمیتونم فقط راجع به حکومت و دولت و کارکردهای دولت حرف بزنم. این یک مسئله اجتماعیه که در دل خانواده باید اصلا این قضیه شروع کنه به حل شدن. از وقتی که من وارد مدرسه میشم اصلا این داره طرز تفکر من داره تحریم میشه که من دخترم باید برم مدرسه دخترونه، پسرها باید برم مدرسه پسرونه و از اونجا جدای خانواده که خانواده هم تا حد جامعه به شدت اینو تزریق میکنه در بچه ها و ما همون بچه هایی که الان بزرگ شده. یعنی یه چیزی که دوستویه باید حل بشه، فقط جامعه نیست، خانواده هم هست، فقط حکومت نیست، خانواده هم هست.
سپاسگزارم ازت. داریم میبینیم که ایران ست دوم رو هم تونست با موفقیت به پایان برسونه. ست سوم بازی والیبال تیم‌های ملی ایران و چک داره ادامه پیدا میکنه. میتونی به جمعیت پیوندی و به فریاد زدن ادامه بدی.
ممنونم ازت.
به استدیو یه صدای دیگر برگردیم. همینجا اعلام کنم که روز شنبه تیم ملی والیبال ایران تونست با نتیجه 3-0 از صد تیم ملی جمهوری چک بگذره و سفرهای تدارکاتی خودش رو همچنان با پیروزی ادامه بده. اما اگر به خاطر داشته باشید هفته گذشته در مورد حضور زنان ایرانی در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم و اینکه آیا حضور زنان در مجلس شورای اسلامی میتونه قوانین رو به نفع زنان تغییر بده، موضوع بحث امروز ماست که من از شما هم خواستم که در این مورد نظراتتون رو ما در میون بگذارید. ده ها مسیج و پیام دریافت کردیم که در اکثر اونها شما مخاطبان برنامه صدای دیگر معتقد بودید که حضور زنان در مجلس شورای اسلامی به ضرر آنها خواهد بود. تنها یکی از مخاطبان ما برای ما این پیام رو فرستاده که اگر به زنان ایرانی آزادی داده بشه اونها میتونن شرایط خودشون رو تغییر بدن. اما ده ها پیام دیگر داشتیم. اما همونطور که گفتم ده ها پیام دیگر داشتیم که مخالف حضور زنان ایرانی در مجلس شورای اسلامی بودن و عمدتاً توجهشون به
کارنامه قوانین ضد زنی بود که در دو دوره اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده. همراه میشیم با آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. خانم امینی، نظر شما چه هست؟ آیا شما هم معتقدید که به دلیل عدم موفقیت زنان نماینده مجلس در تصویب قوانین برابری خواهانه میان زنان و مردان، از این به بعد نباید به زنان رأی بدیم و مانع ورود اونها به مجلس شورای اسلامی بشیم؟
ببینید، من پاسخ شما رو باید در دو مرحله بدم. اولا اینطور نبوده که همیشه زنانی که به مجلس میرن کارنامه‌ای ضد زن از خودشون نشون داده باشن. به هر حال ما در مجلس ششم و حتی در مجلس هفتم هم داشتیم نماینده هایی رو که به نفع زنان گام برداشتن، در حد امکان مسائل زنان رو مطرح کردن. اون حد امکان واقعا امکان حد اقلی بوده، یعنی امکانی نبوده که ما ازشون انتظار داشتیم، ولی به هر حال دست کم میشه گفت که عمل کرده ضد زن نداشتن یا همواره نداشتن. بنابراین این که بگیم هر زنی که وارد مجلس شده نهایتا کارنامش به ضرر زنان تموم شده، به نظر من یک بی‌انصافی و یک حرف غیر دقیق است. اما حتی اگر به استناد به این که زنان نماینده مجلس حداقل در دو دوره گذشته عملکردشون به ضرر تمام زنان تمام شده و نتیجه گیری از این که پس بهتره به جای رأی دادن به زنان به مردان رأی بدیم، ما رو با این سوال مواجه میکنه که آیا عملکرد اون مردان به نفع زنان خواهد بود؟ به نظر من این یک معادله پرمجهولی هست که ما رو به نتیجه نمیرسونه، به دلیل اینکه مسئله درست طرح نشده. به جای اینکه ما بیایم تمایز جنسیتی قائل بشیم در مردان و زنان نماینده‌ای که عملکرد ضد زن داشتن، بهتر خود موضوع رفتار ضد زن، تصویب قوانین ضد زن و حمایت از طرح‌ها و لوایحی که به ضرر برابری جنسیتی تمام شده رو مورد بحث قرار بدیم.
خانم امینی، در تایید سخنان شما من استناد می‌کنم به یکی از پیام‌هایی که برای ما فرستاده شده از طرف یکی از شنوندگان صدای دیگر. ایشون نوشته زن و مرد فرقی ندارد، اینها زنی را تایید می‌کند که هزار بار از یک مرد سنتی متحجرتر باشد. کافیست نگاهی به برخی از قوانین ضد زن تصویب شده چند سال اخیر بیاندازیم تا ببینیم که همه آن قوانین به وسیله زنان تایید شده و حضرات آن را تصویب کردند. این پیامی بود که یکی از مخاطبان رادیو فردا برای برنامه صدای دیگر فرستاده بود. اما خانم امینی، چه تضمینی وجود داره که اگر تعداد زنان نماینده مجلس بخواد افزایش پیدا بکنه، اون طرحی که در حال حاضر زنان اصلاح طلب میخوان پیشنهاد بدن، زنانی از صد شورای نگهبان رد بشن که واقعا هیچ نگاه برابری طلبی به مسائل زن و مرد نداشته باشن و حتی خودشون پیشنهاد دهنده قوانین سختگیرانه تری علیه زنان باشن، با توجه به اینکه با افزایش تعدادشون در مجلس امکان داره که بتونن پایه‌های محکم‌تری برای رأی گرفتن پیشنهادات خودشون رو فراهم کنن؟
در پاسخ به دوستی که شما سوالشو مطرح کردین، من فکر می‌کنم این که یک ترکیب جنسیتی در دو دوره از یک تفکر خاص وارد مجلس شده و نتیجه حضور اونها به ضرر زنان تموم شده، نمیتونه ما رو به این نتیجه برسه که ما به اصل این تناسب ترکیب جنسیتی اعتراض داشته باشیم. برای اینکه این یک سنگ بناست، این یک مسئله ساختاری هست. اگر ما باور داشته باشیم که برابری جنسیتی باید در همه عرصه‌ها وجود داشته باشه، سیاست یکی از اون عرصه‌هاست. این مشکل دومی هست که حالا چه جور زنهایی باید وارد اون بشن. این مسئله‌ای هست که گروه‌های سیاسی باید بهش فکر بکنن. تصمیم اصلاح طلبان در این که بیان سهمیه بندی جنسیتی بکنن برای کاندیداهاشون، به نظر من یک نقطه قوته. این فکر رو باید گروه‌های دیگه هم بکنن. ما میتونیم با نقد عمل کرده اون زنان، با پررنگ کردن نقش دیدبانی مردم، رسانه‌ها و فعالان حقوق زن، از اونها عملکرد بهتری رو انتظار داشته باشیم. اما حضور اونها در مجلس مشکل ما رو برای به دست آوردن قوانین بهتر به نفع زنان حل نمی‌کنه. قوانین بهتر باید با مراقبت، با دیدبانی، با نقد انجام بشه، وگرنه زنان نباشن خب دو تا مسئله رو ما از دست میدیم. اولا ترکیب جنسیتی مجلس تک قطبی و مردانه میشه. دوما هیچ تضمینی وجود نداره که اون مردان به نفع زنان تصمیم بگیرن. این کارنامه این مجلسه، نه کارنامه فقط زنان اون مجلس.
خانم امینی، با توجه به فعالیتایی که در حال حاضر در مورد انتخابات مجلس داره رخ میده و به نظر میرسه که جبهه‌گیری ها و گروه بندی ها داره شکل خودش رو پیدا میکنه، شما چه پیش بینی دارید در مورد آینده تعداد زنانی که به مجلس دهم راه پیدا خواهند کرد؟ به نظر شما با فضای عمومی حاکم بر ایران و با تعداد معدود زنان فعالی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت در حوزه‌های سیاسی هستند، آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که اصلاً ما به اندازه 25% کل نمایندگان عنوان مجلس کاندیدای زن داشته باشیم؟
به نظر من در ایران زنانی وجود دارن که بسیار اندیشمندن، بسیار متخصصن، بسیار توانا هستن در تصمیم گیری، در تخصصهاشون، در مدیریت و مسائل دیگه. فقط به اونها فرصت و امکان حضور داده نمیشه. امیدواری من این هست که گروه‌های متعادل‌تر، گروه‌های اصلاح طلب‌تر این هوشمندی رو داشته باشن که به سراغ زنان مستقل برن و مردم به اینها اقبال نشون بدن. در عرصه رقابتی که فعلا در گروه‌های سیاسی داخل کشور وجود داره، با شما موافقم که تعداد زنان زیادی وجود نداره که بتونن فیلتر شورای نگهبان و سایر فیلترها رو رد بکنن و بتونن پاشون به مجلس برسه.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. درسته که 10 ماه تا انتخابات مجلس باقی مونده، اما فکر میکنم در این فاصله 10 ماه ما در برنامه‌های زیادی به موضوع حضور زنان در مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. زن @ radiofarda.com رو به خاطر داشته باشید. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.